بخش دوم بحثمون رو به یاری خداوند آغاز میکنیم. به باب علم فلسفه را تأمین کردیم و با اطمینان از تأمل و تدبر کافی که برادران و خواهران در این زمینه کردن و با کمک این دو ابزار به بررسی بقیه مباحث این کتاب می‌پردازیم. هنوز سوالاتی در این زمینه مطرح شده و به من رسیده که من دیگه الان فرصتی نمی‌بینم که بخوام به اون بپردازیم. راجع به علم و فلسفه خب اونقدر بحث هست، اونقدر سخن می‌توان گفت که ساعت‌ها و جلسات بسیاری از این قبیل رو می‌توان پر کرد، ولی با توجه به ضرورت سایر بحث ها و با توجه به اینکه این سوالات برای همه مطرح نیست و برای بعضی مطرح است و با اعتماد به تأملی که خود دوستان خواهند کرد و انشاءالله پاسخ اون سوالات رو هم خواهند یافت و باز با قول به اینکه بعض از اون ابهامات که در سوالات دوستان مطرح است انشاءالله سعی خواهد کرد که در آینده در این کتاب مرتفع شود و مورد توجه قرار بگیره، ما از اون سوالها در می‌گذاریم و به بحث بعدی مون می‌پردازیم. گفتیم که مسیر تفکر ما مسیری که سعی می‌کنند که بر کثرت‌ها جامعه وحدت بپوشانند و تفرقه‌ها رو تبدیل به دوستی و همزیستی بکنند. ما در ذهن و در ضمیر خودمون همیشه این مسیر رو طی می‌کنیم. تفرقه و کثرت عامل تشویش است و وحدت عامل آرامش است و به رضایت و به آرامش خاطر و به وحدت در عرصه ضمیر رسیدن همان مدل ساختن است و همان تفسیر دادن برای حوادث متنوع و همخانواده کردن آنها. این راهی است که ما همواره در فهمیدن خودمون می‌پیماییم و فهمیدن چیزی یعنی جایی را ضمن مدلی آشکار کردن. از می شود که در عالم علم ما همین کار رو می کنیم، در عالم فلسفه هم همین کار رو می کنیم. در هر دو جا مدل جویی می کنیم و هر دو جا از کثرت رو به وحدت می آوریم. این رو مخصوصا ما اصرار می کنیم برای اینکه اولا رشته ای رو که در این کتاب تعقیب شده است شما به دست داشته باشید و در طول همین خط سیر کنید. ما همین جور سیر کردیم و گفتیم چه دنبال تفسیر عالم رفتن، چه دنبال تفسیر بخشی و منطقی از جهان رفتن، سراغ خدا رو گرفتن، خدا رو به منزله مدلی معرفی کردن یا در قسمت‌های محدودتر سراغ مدل‌های علمی رفتن، اینا همه‌شون در ته یک کرباسن، از یک قماشن و با یک انگیزه حابس می شوند و از یک سرچشمه نشأت می کنند. بنابراین اختلاف جوهری و اصولی ندارند. همشون در راه فهم جهانند و فهم هم یعنی تفسیر و تفسیر هم یعنی چنان به حوادث سامان ذهنی دادن که هیچ حادثه‌ای خلاف انتظار ما نباشد و نیفتد. این تفسیر است. این یک مدل پیروز است. اگر شما چنان مدل سازی کردید و عالم رو براش نقشه‌ای ترسیم کردید یا حالا هر منطقه مورد خاص و نظر خودتون رو و که در آن منطقه یا در مجموع جهان هیچ حادثه خلاف انتظار نبود، این یک مدل پیروز است و ذهن هم به همین طرف سیر می کنن. من تو پرانتز نکته رو بگم، ما وقتی اینجا بودیم ذهن یعنی تمام اون چه که ما نزد خودمون داریم که ما به کمک اون عالم رو در نزد خودمون ترسیم می کنیم. حالا اگر گذشتگان معتقد بودن که این تو قلب این کار میشه، شما قلب رو ذهن بدارید. ما یک نامیست که داریم میبریم برای اون ابزار اصلی که هست و این شناخت و این نقشه ها در اونجا حادث و حاصل میشود. اون قوهی که مفهوم ساز است و مخزن مفاهیم ما. اگر قلب است که همون قلب، اگر مغز است که همون مغز، و اگر یه چیزی غیر از این دوتا و یه موجودیت غیر مادی دارد، ما به اون میگیم ذهن. البته ما به بنابر اعتقاد فلسفیمون معتقدیم که یک چنان چیزی هست، یعنی ما مغز رو هم مثل چشم و دست و گوش و اینها ابزاری میدانیم تازه در دست ذهن، یعنی ذهن رو، قوه تمیز رو، قوه مفهوم سازی رو و قوای دیگری که عاقله باشه، نمیدن متوهمه با امین، ما همه اینها رو قوای میدونیم که حتی مغز رو درست مثل این که چشم و گوش و اینها رو تازه آلتی هستن که در استخدام میگیره و به قول ملا صدرا اینا جاسوس های ذهن که برای اون خرچینی میکنن و اخبار رو دست اون میبرن و در اونجا این مفاهیم جمع میشود و یا ساخته میشود در واقع. بنابراین اینی که مغز همون ذهن است یا قلب همون ذهن است یا خود این آلت های ذهن هست یک بحث جمعی. ما از نظر فلسفی البته اعتقاد داریم که مغز هم خودش آلتی است در استخدام ذهن و ذهن قبضه‌ای است و مخزنی است غیرمادی که مفاهیم در واقع در اونجا. در حقیقت ما نام مجموعه مفاهیمی رو که نزد خودمون داریم ذهن گذاشتیم. ذهن یه ظرف خالی نیست که این مفاهیم رو توش بریزن. همین که مفاهیمی حاصل می شود، این مجموعه مفاهیم همون ذهن ماست و اون چه که ترکیب و تألیف و جمع و تفریقی که بین این مفاهیم صورت میگیره میگیم در ذهن صورت میگیره، یعنی بین مفاهیم صورت میگیره. خلاصه ذهن یه اسمی است که در یک مجموعه نهاده شده است. عرض میشود که گفتیم که این کیفیت حرکت ذهن است. ما گفتیم کیفیت مدل سازی رو در علم و در فلسفه و تفاوت‌های اینها رو. حالا از اونجا که هدف اصلی کتاب رفتن به سوی خداشناسی است، ما یک سوال رو در ابتدا مطرح کرده ایم که خودمون پاسخ بدیم و بعد به دنبالش مباحث آینده بیاد تا به خدا برسیم. ذهن ممکنه که در سیر خودش، من باز این رو تأکید میکنم که این رشته رو حتما از دست ندهید که کیفیت سیری که ما در این کتاب کرده این در واقع کیفیت سیری است که به گمان ما خود ذهن می کند. یعنی ابتدا وقتی که آشنا میشه با این دنیا، با همین روابط محسوس و مشهود و مادی و همین آفتاب و زمین و کوه و دریا و نور و باران و برف و امثال این حرفا، سعی میکنه که برای اینها مدل هایی بده. حالا این مدل ها هر چه خام باشه، هر چه ابتدایی باشه، هر چه در واقع سست باشه و باطل شدنی باشه. بعد به تدریج که این جهان انسان وسیع‌تر می‌شود، هی دائما سعی می‌کنه که برای اون جهان وسیع‌ترش مدل بدهد و او رو تفسیر پذیر بکنه. بعد از هر که انسان از رشد ذهنی بیشتر، پیچیدگی فکری بیشتری برخوردار باشه، خوب این مدل‌هاش طبعا با در نظر گرفتن جوانبی خواهد بود که درجه سستی و خامی مدلش رو کمتر بکنه و جهان رو بیشتر موافق انتظار کنه. تا وقتی که نوبت به کل عالم میرسه، اون موقع است که انسان احساس میکنه که دیگه هیچ کدوم از این مدل‌های کوچکتری که برای بخش‌هایی از جهان میداد دیگه کافی نیست. دیگه اون تور اونقدر بزرگ نیست که تمام جهان رو بشود به توسط اون شکار کرد. اون موقع بچه کرد یک تور دیگری برگرفت، یک جامعه دیگری باید برگرفت که تمام اندام این عالم رو بپوشاند و به طور مناسب و شکیلی همه این رو ترا بگیره. اون میشه اون مدلی که در حقیقت از جنس مدل‌های فلسفی و یکی از نمونه‌هاش هم خداست. یعنی ما دونه دونه مدل‌ها رو که رسیدگی می‌کنیم، از علم می‌رویم به فلسفه، در طول او و در فلسفه جستجو می‌کنیم تا اون طوری که همه دنیا رو بتونیم به کمک او شکار کنیم. به اونجا که می‌رسیم ما آرام می‌گیریم، یعنی حس می‌کنیم که این وحدت رو در عین و در ذهن هر دو تا حاصل کرده ایم. هم جهان رو ارجاع داده ایم به یک مبدا واحدی، به طوری که همه با ارجاع به او یک وحدت پیدا می‌کنن، هم ذهن رو ارجاع کرده ایم به طوری که تمام این پدیده های متنوع و متکثر به وحدت رسیدن. که هرچه بود از دقیقه های موجود بای مایک نهفته های علوم خواندم و سر هر ورق جستم چون تو را یافتم ورق شستم. یعنی در واقع این دونه دونه نهفته های علوم و دقیقه های نجوم و تئوری های نجومی و تئوری های علمی رو که هی بررسی میکنی بررسی میکنی و این مقتضای سیر فکری بشر است، میبینی که ناهی برای تفسیر عالم عاجزن، ناتوانن، ناقصن، نقص دارن. تا میری جلو تا به اونجا میرسی که خدا رو میابی، اونجا که رسیدی دیگه برق میشون. یعنی بی اعتباری این تئوری ها برای تفسیر کل عالم آشکار میشود و توانایی اون تئوری نهایی. و همین است این سیری که ما در این کتاب داریم. ابتدا هم سوالی که ما طرح کردیم اینه که به منزله یک پدیده، یک حادثه‌ای که تو این دنیا واقع شده است، یعنی فنومنولوژی به اصطلاح کرده ایم، و این هستش که یه عده مردم اعتقاد به یه موجودی دارن که نام اون موجود رو هم خدا گذاشتن. ما هیچ فعلا در این مرحله کاری نداریم که اینا حق داشتن این کارو بکنن، حق نداشتن، این اعتقاد باطل است، این اعتقاد حق است. فعلا مطلقا در مرحله ارزیابی این عقیده نیستیم، ولی این حق به تعبیر امروزی ها واقعیت هست، هست دیگه، دروغ که نیست که یه عده عقیده دارن، تعداد بسیار زیادی، اونم نه تنها در جغرافیای حاضر جهان بلکه در تمام تاریخ گذشته جهان. هر چی که بگردید میبینید که این اعتقاد بوده است، به قوت تمام هم بوده است، در اشکال متفاوتی هم تجلی کرده است. و بر سر این اعتقاد چه جنگ ها که در گرفته است، چه اجتماعاتی که به وجود آمده، چه اجتماعاتی که ویران شده است، چقدر هنرها که نثار این خدایان شده است، چه عشقها، چه کینه ها، چه کامیابی ها، چه ناکامی ها، چقدر کسانی که این دنیا آمدن مدعی شدن که ما پیامبریم و با همون خدا ما یک اتصال ها و ارتباط های داریم که دیگران ندارن. بازم کاری نداریم که پیغمبران راست میگفتن یا دروغ، ولی به لحاظ تاریخی چون این چیزی بوده است که این که قابل انکار نیست. چقدر کسانی اومدن که خدا رو انکار کردن، چقدر متفکرین و فلاسفه ای حالا به ادعای خودشون اومدن نشستن کتاب نوشتن که خدا نیست، چقدر کسانی اومدن و کتاب نوشتن که خدا هست، از این بر استدلال، از اون بر نفی اون استدلال ها، چقدر تعصب ها بر سر این بوده است. اینا تمامش بودن حوادث گذشته تاریخی مالامال است از مواردی که به نحوی از آنها به شدت یا به سستی ارتباطی با اندیشه خدا در میان آدمیان داشتند. خدا مطرح بوده است در میان انسانها و مطرح است. ما فقط همین رو مثلا بگیم، مطرح بودن غیر از این است که بگیم حق است یا باطل است، مطرح است در میان انسانها و بوده است. و این مطرح بودن اندیشه خدا بسیار هم حادثه آفرین بوده است و نقش او رو شما در تمام موارد زندگی انسان‌ها میتونید ببینید، در گذشته و در حال. فنومنولوژی میکنید این همه مکاتب به نام او و یا مکاتبی در ضد او، مکاتب الهادی به وجود آمده است. این همه انسان ها چقدر تمام هستیشون رو، تمام مالشون رو نثار رو کردن، جنگ ها کردن، رنج ها بردن، فداکاری ها کردن، از این طرفش هم بوده است صحنه های تلخ و زشت وجود داشته، صحنه های زیبا و شیرین وجود داشته است. همه این مسائل نشان می دهد که خداوند مطرح بودن. حتی نزد اقوامی که خدا رو نفی می کردن، نفی کردن به معنای مطرح بودن است. نشان میده که هر یه چیزیست که اونجا دارن بهش تیر میافکنن و الا وقتی چیزی نباشد که نمیشه به طرف او تیر افکن. بنابراین حتی نفی او معادل، یعنی معجب این سخن ما که خداوند مطرح است. آیه از این فیلسوفان گفته بود که داروین کاری بدتر از نفی خدا کرد. حالا من نمیخوام بگم با اون قول ما موافقیم، ولی میخوام این معنای سخنی که دارم میگم روشن کنم. داروین کاری بدتر از نفی خدا کرد، برای اینکه تا اون موقع یا میامدند و خدا رو اثبات میکردند یا میامدند و خدا رو نفی میکردند و در هر دو حال به خدا میپرداختند. خدا وجود داشت در عرصه جامعه و ضمیر و نفی اثبات میشد. او گفت داروین خدا رو مسکوت گذاشت یعنی چنان ساعت که اصلا دیگه لازم نباشد ما یک تئوری به نام خدا رو مطرح کنیم و این خطرناکتر بود از نفی خداوند. و اگه داروین واقعا این کار کرده باشه اون طرف راست میگه و سخن من هم همین است که خدا مسکوت نیست، نه در اجتماع حاضر و نه در تاریخ گذشته انسانها در هیچ جامعه ای، حتی در بدبین‌ترین قبائلی که ما میشناسیم. صرف نظر از اشکالی که خدا تجلی کرده است، حالا بت بوده، به چند تا خدا اعتقاد داشتن، اینا دیگه فعلا مورد بحث نیست، ولی نفس احساس عبودیت در برابر یک خداوند که همه قدرت ها رو به او می‌سپارند و از او خواهش هایی دارند، به درگاه او نیاز می‌برند، برای او فداکاری می‌کنند، قربانی می‌کنند، به نام او معبدها می‌سازند، به خاطر او عبادت ها می‌کنند و این اندیشه چنان سراپای اونها رو فرا می‌گیره که مجنونوار اون چرا که امر او می‌دانند، به دنبال اطاعت او می‌دوند، این چیزها وجود داشته است. پس به نظر از اینکه اون خدا رو چی در خارج در نظر می‌گیره. پس این هست، مطرح هست، به شدت هم مطرح هست. اینا هم حوادثی بوده که آفریده. حالا سوال این است، سوالی که مطرح شده است این است که با کدام مدل میتوان این حادثه را تفسیر کرد؟ مطابق اون چیزی که تا کنون آمده ایم الان هم بر همون شکل داریم سیر میکنیم. یعنی اگر ما چه ترهی بدهیم این حوادث که اتفاق افتاده است همه تفسیر پذیر می شود و همه موافق انتظار می شود، به طوری که این کسرت مبدل به وحدت می شود، همه اینا زیر یک سایبان می آرمند و همه این حوادث هم خانواده می شود و همه چیز هضم پذیر می شود و هیچ چیزی قریب بیرون نمی افتد، مسئله این است. خب مطابق اون چی که ما در اینجا گفتیم چندین مدل برای این امر داده شده است. البته اونایی که گفتند اون حرفا رو تحت این عنوان نگفتند که میخوان مدل بدیم اونا، ولی خب وقتی که ما اینجوری که گفتیم سیر میکنیم، طبعا اینا از نظر ما هر کدومش طرحیست برای تفسیر این حادثه، منطقه طرحها گاهی خام است گاهی پخته تر است و ما میخوام دونه دونه اینها رو بررسی کنیم. خود ما هم البته در اینجا یک طرح داده ایم با الهام از آموزش‌های اسلامی که تمام اینها میباید دونه دونه رسیدگی بشه و نقاط قوت و ضعفش روشن بشه. خب طرح اول طرح جهلی است، یعنی این که اینا گفتن اگر ما فرض کنیم که انسانها جاهلند و جهل بوده است که مولد اندیشه خدا بوده است، تمام این حوادثی که الان من ذکر کردم که تحت نام خدا به وجود آمده تفسیر پذیر می شود. شما نکته رو خوب در نظر می گیرید، تمام این حوادثی که گفتیم در تاریخ به نام خدا اتفاق افتاده، می خواهم یک مدل بدیم اینا رو تفسیر کنم. یه عده‌ای گفتن که اگر فرض کنیم که انسان ها به دلیل جهلشان اندیشه خدا رو اختراع کردن، ساختن و مصنوع خود اونها، همه این حوادث دیگه تفسیر میشه، ما هیچ چیز خلاف انتظار نمیدیم. خب چجوری؟ اینجوری که ما طبعا، یعنی اینا متمسک شدن به یه چیزی که در طبیعت ما هست، در فطرت ما هست، در قرائز ما هست، به هر نامی که بگیم، ما طبعا طالب علمی کنجکاوی و سراغ رفع جهل می رویم. این یک اصل، یک مقدمه در این مدل. و وقتی علت حقیقی امور رو نیابیم، علتهای دروغین برای آنها جمن می زنیم. این هم یک مقدمه دیگر است. یعنی این اصل دو تا نکته روانشناختی است در اینجا. یکی این که ما طالب رفع جهلیم و در برابر مجهولاتمون نمیتوانیم بیارمیم، این یه نکته. نکته دوم این که وقتی که نتوانستیم آرامش پیدا کنیم، متوسل میشویم حتی به یک آرامش های کاذب و سعی میکنیم که به هر حال برای خودمون اون حوادث رو تفسیر کنیم. این هم نکته دوم و به این ترتیب است که تئوری خدا متولد می شود. یعنی اینا میگن که انسان ها در برابر جهان و در برابر حوادثی که با زندگی آنها سر و کار داشت تفسیری نمی یافتند و بنابراین اختراع کردن یه مفهومی به نام خدا رو که او مفسر همه جهان باشد. دلیل هم میارن، میگن که در قبائل بدوی اعتقاد به خدا و به بت و اینها قوی تر بود و رفته رفته انسان ها هم دارن روی بی ایمانی بیشتر سیر میکنن، عقیده به خدا رفته رفته زایل تر میشود. یعنی پا به پای بالا آمدن رشد علمی بشریت اعتقاد به خدا سست‌تر شده است و این خودش نشون می‌دهد که به اعتقاد اونها که اون جهل اولیه مردم باعث بود که اینا به خدا علاقه بیشتری داشته باشن، عقیده بیشتری داشته باشن. حالا که این جهل داره رفع میشه، اون عقیده هم داره بیشتر زدوده میشه. اینم یک مدل، یعنی این مدل اول. مدل دوم عبارت است از ترس. شما این هر دوتا رو در نوشته های برتران راسل میبینید و احیانا اینا از همدیگه تفکیک هم نمیشود. یعنی کمتر کسی اومده بگه که این است نه اون یا اون است نه این، معمولا با هم ذکر میشه. ما اینجا از هم جدا کردیم تا حق هر کدوم کاملا ادا شده بود. معمولا با هم ذکر میشه که مخلوطی از ترس و جهل اینا آدم ها رو رانده به سوی اختراع مفهوم خدا، تئوری خدا، که چون آدم ها می ترسند باز این یک امر طبیعی و غریزی انگاشته شده است. که ترس یه چیز غریزی است دیگه، ما ناگزیریم از ترسیدن، نمی توانیم نترسیم از بعض حوادث بر حسب مورد. حالا اون انسان‌های اولیه از حیوانات وحشی مثلا می‌ترسیدن، از حوادثی که زندگی اونها رو، حیاتشون رو به خطر می‌انداخت، از زلزله، از چیزای از این قبیل. و این یه نکته دومی که ما در برابر ترس، باز این یک مقدمه روانشناختی دیگر است، ما در برابر ترس پناهگاه می‌جوییم. یعنی انسان موجودی پناهنده، پناهگاه جو، میخواد یه تکیگاهی داشته باشه تا از این تزلزل روانی بگریزد و نجات پیدا کنه. وقتی که چنین بود، این مقدمه دوم هم میاد روش که انسان پناهگاه جوست. مقدمه سومی هم باز از نظر روانشناختی بر این افزوده میشود و اون که اگر پناه واقعی نیافت، به یک پناه خیالی، به یک پناهگاه خیالی پناه خواهد برد. اینم مقدمه سوم و نتیجه می شود که خدا همان پناهگاه خیالی است. یعنی سه تا نکته در اینجا، سه تا مقدمه مهم فرض گرفته شده است که هر کدوم اینا را اگر کسی انکار بکنه، البته این مدل فرو می ریزه. توجه کردید سه تا چیزی که تقریبا میشه گفت هر کدومش هم به یک معنا تجربی است. یعنی همه اینها رو باید دونه دونه دید که آیا واقعا انسان ها چنینن یا نه. ولی اینها گرچه که بازم از هم تثبیت نشده، ولی خب بیان شده است. ما ترسو یا ترسنده هستیم، نمیگیم ترسو. قرینه ترس در ما هست. دوم این که از ترس میگریزیم به سوی یک پناهگاه. سوم این که اگر پناهگاه واقعی نیافتیم، خودمون رو میفریبیم و یک پناهگاه کاذب و خیالی اگر حتی شد میسازیم تا به ما آرامش ببخشد. و خداوند چنین چیزی، انسان‌ها خدا رو اختراع کردن، خودشونم ناآگاهانه اختراع کردن. یعنی این مقدمه رو هم باید بیافزاییم که ما میتونیم حتی به طور ناآگاه مفهوم سازی کنیم، پناهگاه سازی کنیم، حتی خودمونم نفهمیم چنین کرده ایم. ناآگاهانه چنین پناهگاه کاذبی رو ساختن و خودشون به آغوش او پناه میبرن و در برابر ناگواری ها و تلخی ها و موانع و سختی های زندگی به او التجا می کنن و به این ترتیب خیال خودشون رو راحت می کنن. در نتیجه اینا معتقدن با
جلوتر رفتن تکنیک، اون اولی با جلوتر رفتن علم بود، این دومی با جلوتر رفتن تکنیک است، یعنی فن، یعنی صنایع. با پیشتر رفتن اینها انسان ها وقتی بلد شدن که چگونه با سختی ها و ناملایمات و دشواری های زندگی و طبیعت مواجهه کنن و خودشون به چه جهازاتی مجهز کنن، رفته رفته توسل به خدا و اعتقاد به او سست‌تر خواهد شد. یعنی شما اگر بلد شدید خودتون از سرما و گرما حفظ کنید، از زلزله حفظ کنید، از بارون، از برف، از حیوانات وحشی، از خطرها، از مرگ، از بیماری ها، همه اون چیزهایی که زندگی گذشتگان رو اینجور مورد تهدید قرار میداد، اگر شما اینا رو بتونید جلوشو بگیرید که خب حالا ما به تدریج خیلی بیشتر از گذشتگان میتونیم این کارو بکنیم، بالاخره واکسینه میکنیم، نمیدونم ساختمانهای ضد زلزله میسازیم، نمیدونم شوپاژ میگذاریم، فلان میکنیم، بالاخره این تهدیدهای سرما و گرما و غیره اینا مقداری برای ما حل شده است امروزه. به این ترتیب باز نقش خداوند سترده میشود، زایل میشود و کمتر میشود در زندگی. و به اعتقاد اینها اگر، یعنی این یک پیشبینی تاریخی هم در این نظریه هست، اگر علم به کمال خودش برسد و اگر صنعت به کمال خودش برسد، مطابق این نظریه دیگه نباید اثری از خداوند باشد، چون وقتی که همه مجهولات مرتفع شد دیگه اون انگیزه که باعث می شد که ما تمسک کنیم به خداوند که جهل ما بود، این رفته است. و اگر هم صنعت به کمال خودش رسید که ما دیگه اختیار خودمونو داشتیم، مسلط بر طبیعت بودیم و طبیعت بر ما چیرگی نمی کرد و ما رو تهدید نمی کرد، این انگیزه دوم هم دیگه از بین می رود و به این ترتیب دیگه خدا باید زایل شد. خب اینها دو تا مدل هستن برای اینکه نشان بدهن و تفسیر کنن که چرا انسان ها به خدا رو آورده. قبل از این که به اون مدل های دیگه برسیم که مسئله کودک صفتی باشه یا استثمار باشه یا چیزای دیگه، خوبه که همینجا اینا رو ما یه مقداری نقد و حل بکنیم، ببینیم که تکلیف اینا چه میشه و به گمان ما از چه قوت ها و ضعف های محتملی این دوتا نظریه برخوردار. خوب توجه کنید، ما در اینجا داریم مدلی میدهیم، بازم تأکید میکنم، برای تفسیر اون چه که در عالم انسانی، یعنی در میان انسانها و اجتماعات انسانی فردن و اجتماعن تحت نام خدا و به نام او رخ داده است، از جنگ و صلح و فداکاری و هنر و فلان، همه این دو چیزها که میشناسیم. اگر ما معتقد باشیم که صرف جهل، حالا مخلوط جهل و ترس رو هم بحث میکنم، صرف جهل این کار رو کرده است، این تئوری به شدت تئوری ناقصی خواهد بود و بلکه منقوض خواهد بود، یعنی نقض میپذیرد و چیزای دیگه هم رو نقض میکنند. ما در کتاب حیوانات رو در این باب مثال زدیم که حالا مورد سوال چند تن از برادران هم بود که میگفتن که اینا با انسان قابل مقایسه نیستن. اتفاقا ما اینو گفتیم که همین رو هم ازش نتیجه بگیریم، یعنی میخوایم بگیم که جهل به تنهایی هیچ وقت مولد اندیشه خداوند و به وجود آورنده اون همه حوادث که در عالم انسانی رخ داده است نیست و نمیتواند باشه، به خاطر اینکه حیوانات هم جهل دارند. اگر بنابر این است که فقط جهل چنین بکند، در اونجا هم باید چنین کرده باشد. حالا اگر شما بیاید بگید که جهل در حیوانات هم ممکن است یه جوری اونا رو به طرف خداوند برده باشد، ما نمیخوایم بگیم این حرف باطل است، بلکه ما حتی مطابق یه نوع اعتقاد که از مکتب خودمون داریم، ممکن است ما به طور تکوینی معتقد باشیم حیوانات هم ناخودآگاه، نه آگاهانه، ناخودآگاه به طرف خداوند کشیده می شوند. این مورد اتفاق ما، ما بر سر اون کشیده شدن ناآگاهانه موجودات به خداوند اینجا بحثی نداره و اون در واقع یک مسئله که تجربی هم نیست، یعنی ابطال ناپذیر است. ما در مورد کفار هم همین عقیده رو داریم، کفار به زبان انکار میکنن وجود خداوند رو نمیکنن، ولی به لحاظ اعتقادات اسلامی ما معتقدیم که اینها در باطن بدون اینکه خودشون بدونن روانشون تسبیح خداوند میگه. ما این عقیده رو داریم دیگه، نداریم؟ الا الی الله تسیر الامور، همه چیز به سوی خداوند روان است. این من شیئن لا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، همه چیز تسبیح خداوند میگوید ولی تسبیحش مفهوم شما نیست و شما در نمیابید. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند، روزان و شبان ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان با خاموشیم، از جمادی سوی جان جان روید، قلقل اجزای عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آیدد، وسوسه تعویل ها بزدایدد. اگه برای کسی چشم گوش از قید باز بشه، حتی اون تسبیح باطنی که نه تنها روان انسانهای کافر بلکه همه جمادات میکنن، اونها رو هم خواهد شنید. ما این رو انکار نمی کنیم. ما بحثمون برتر این است که خدا به صورت مفهوم، به صورت یک اندیشه‌ای که آگاهانه نزد کسانی هست و در جهان حادث آفرین است، همین حوادثی که گفتیم، و ما هم میخواییم مدلی بدیم برای تفسیر این حوادث که تحت نام خداوند در جهان انجام شده است. بحث برتر این است، یعنی اون موضع بحث، موضع نزاع رو فراموش نکنید و گم نکنید که در کجاست. ما این رو میخوایم بحث کنیم. اگر ما در عالم حیوانات نمیبینیم چنین چیزی رو، یعنی این حوادثی که تحت نام خداوند در عالم انسانی انجام گرفته است تو عالم حیوانات انجام نگرفته است، ما هم بر سر تفسیر این حوادثیم، فراموش نشود، فنومنولوژی میکنیم، جنگی به نام خدا، صلحی به نام او، ساختن معبدها، فداکاریها، عشقها، کینها، تعصبها، نفیها، اثباتها، استدلالها، به وجود آمدن ملحدین، به وجود آمدن مؤمنین فلان، ما بحثمون بر سر این هاست. اون چه که در روح در عالم انسانی گذشته است و اونم انسانهایی که آگاهانه یا خدا رو نفی میکردن یا آگاهانه اثباتش میکردن، یا از روی آگاهی منکر می شدن یا از روی آگاهی معتقد می شدن. مسئله این است، پدیده هایی که برای تفسیر در نظر گرفته شده است این است. خلاصه صورت مسئله دستتون باشد که ما کدوم مسئله رو می خواهیم حل بکنیم. ما اینجا نمی خواهیم بحث کنیم بر سر اینکه آیا حیوانات واقعا در باطن اعتقاد به خدا دارن یا ندارن، داشته باشن یا نداشته باشن یه بحث دیگری، ولی این حوادث که در عالم انسان گذشته است در عالم حیوانات نگذشته است. توجه میکنیم هیچ کدوم اینها نبودن. بنابراین ما به این معنا و اون خدایی که این حوادث آفریده اوست، یعنی به نام او انسانها آفریدن و وجود آوردن و جامعه انسانی به رنگ او در آمده است، اینا مورد دست ما. اگر ما صرف جهل رو، جهل رو مطلقا، ندانستن رو علت و مفسر تام و تمام و جامعه این نظریه بدانیم، اون موقع این نقض می شود با جهلی که نزد حیوانات هست، چون اون جهل مولد این حوادث نبوده. یعنی نتیجه که ما میخوایم از این بگیریم این است که یک رنگ انسانی دارد مسئله خداوند. این درست ما هم همین رو میخوایم بگیم، این جهل باید زمینه شده باشد با چیز دیگری که اون چیز تو انسان هاست و در حیوان ها نیست، تا به تواند این حوادث رو بیافریند. این مسئله در مورد ترس هم جاری است. ترس در حیوانات هم هست به صورت غریزی و بلکه اشد هم هست. اگر فقط همین رو شما بخواید در نظر بگیرید، یعنی بگید در عالم انسانی همین بوده از دلاغه که آفریننده این حوادث بوده و مفسر این وقایعات، ما خواهیم گفت که اینم نقض می شود با ترسی که در حیوانات، ترسی که به اون ترس به اصطلاح آگاهی هست، یعنی ترسیدن مفهوم واقع می شود، احساس می شود، آگاهی نگید، احساس می شود اون ترس، ولی این ترسی که حتی محسوس هم هست در حیوانات و مولد آثاری هم هست در حیوانات، مولد این آثار نبوده که در عالم انسانی رخ داده. خب مولد آثار دیگه، یعنی جهلی که در حیوانات هست مبدل یک تأثیراتی. حیوانات با اینکه گوسفندا همیشه میدونن که میگیرن سرشون میبرن، ولی هیچ وقت دست آدمیان به سهولت نمیگریزن، یعنی یادشون میره که این خلاصه مبدل اوسنی این به اونجا منتهی میشود. گوسفندی برد این گرگ معبد، همه روز گوسفندان دیگر خیره در او مینگرن و هیچ وقت دنبال این نگشتن که یک کاری بکنن که به هر حال از این سرنوشت خلاصی پیدا کنن. ترس منشأ آثاری در حیوانات، وقتی میترسن در میرن، وقتی احساس خطر میکنن در میرن، یعنی احساس میکنن ترس رو، ولی در این حال مبدد اون آثاری که ما در عالم انسانی میشناسیم و این نظریه پردازان گفتن که همون بوده است که مبدد اندیشه خدا و این آثار بوده، این ترس در عالم حیوانات چنین اثری رو نداشته است. بنابراین اگر مطلق ترس رو، یعنی یک نقض ما داریم به این نظریه وارد میکنیم، اگر مطلق ترس رو یا مطلق جهل رو یا مخلوطی و ترکیبی از این دوتا رو، چه منفردن و چه به صورت جمع در نظر بگیریم، اینا هیچ کدوم نمیتوانند این همه حوادث متنوع رو که ما در عالم انسانی میشناسیم اینا رو تفسیر بکنن. خب نتیجه چیه؟ یعنی چی از این نتیجه گرفته میشه؟ اونی که اینجا یه خصوصیت انسانی میباید افزود بر ترس و جهل تا این تفسیر بتواند کامل باشه. حالا ما به اونجا باید برسیم، ما فعلا در مرحله نقدی. نکته دوم که در اینجا میباید در نظر گرفت این است که ببینید، ما میخوام از بحث‌های گذشتمون در اینجا استفاده کنیم. ما با بالا رفتن علممون جهلمون بیشتر میشود یا با پایین ماندن سطح علممون؟ کدوم دیگه؟ اون چه که ما در مباحث گذشته مخصوصا نظر داشتیم همین بود، رشد علم به آگاهی ما به مجهولاتمان کمک می کند. ما موقعی که جاهلیم حتی به جهل خودمونم جاهلیم، توجه می کنید؟ یعنی وقتی که هیچ چیز را نمی دانیم هم که نمی دانیم، این اون جهل مرکب است به اصطلاح، جهل به جهل. دیروز می گفتم که سوالاتی الان برای شما مطرح هست، مسائلی برای شما نامعلومه که شما از اونها سوال میکنید. اون مسائل که الان برای شما نامعلومه، شما 10 سال پیش هم برای تو نامعلوم بود، اون موقع هم نمیدونستید، حالا هم نمیدونید، ولی شما با 10 سال پیش تفاوت کرده اید. تفاوت در این است که شما حالا از اون نامعلوم ها سوال میکنید، ولی 10 سال پیش سوال هم نمیکردید. یعنی این مجهول امروز بر شما معلوم شده است که مجهول است، در حالی که در 10 سال پیش مجهول بود ولی معلوم نبود که مجهول است. درسته؟ پس ببینید، رشد علم یک خدمت بزرگی به ما میکنه و در واقع ما از این بابت خیلی سپاسگزار علمی و اون این که دایره مجهولات ما رو بر ما آشکارتر میکنه. یعنی ما با جلوتر رفتن در عالم علم به جهل خودمون تازه وقوف بیشتر پیدا میکنیم. این یکی از ابعاد علم است که معمولا هم مغفول واقع میشود. یعنی نه تنها علم دانایی ما رو بیشتر میکنه، علم ما رو به معلوماتمون، بلکه علم ما رو به مجهولاتمون هم بیشتر میکنه. کسی که نمیداند نه معلومات خودشون میدونه نه مجهولات خودشون، هیچ کدوم. و علم بیشتر شاید بتونیم بگیم مجهول شناسی یا پرده برداری از مجهولات، نه به معنی که اونا رو معلوم میکنه، بلکه به ما میگه چیا رو شما نمیدانید. خب اگر اینطور باشه، واقعا بشر در چه جهتی داره سیر میکنه در عالم؟ در جهت کشف بیشتر مجهولات مگه سیر نمیکنه؟ مگه ما با جلو رفتن دانش سوالاتمون بیشتر نمیشود؟ اینطور هست یا نیست؟ حالا سوال در این است که اون طرح تاریخی که داده شده است در باب جهل اینجا زمین میخورد. بشر اولیه جهلش بیشتر بود یا ما بیشتر میدونیم که جاهلیم؟ یعنی این مهم است، ما بیشتر میفهمیم امروز که
جاهلی گذشتگان این مقدار نمی‌دانستند و این رو ما به درجت علم علم به جهل ما بیشتر شده است. بله علممون هم بیشتر است ولی علم به جهل ما هم بیشتر شده است. بله و اگر ما جهل رو ملاک یعنی انگیزه به طرف خدا رفتن بگیریم یعنی نفس جهل رو، این هیچ کاره است. چون حتی جهل اگر به معنای جهل به جهل باشه یعنی ما خود جهلمون رو هم ندونیم که چیه و هیچ کاری از این ساخته نیست. این در واقع تفاوت ما با حیوانات در این است که ما علم به جهل داریم، یعنی ما میتونیم بفهمیم که نمیفهمیم و نمیدانیم. حیوانات نمیتوانند بدانند که نمیدانند و بعد چون میفهمیم که نمیدانیم سراغ علت میرویم. یعنی کنجکاوی از علل و ساختن مدل همین است دیگه. چون میفهمیم که نداریم جواب رو، میفهمیم مجبور کجاست و جواب رو نداریم، اون موقع سراغ مدل میرویم و مفسر. پس اون مدل به اینجا برمیگردد که در واقع به جای اینکه اونا گفته باشن جهل، باید گذاشته باشن که علم به جهل. یعنی چون آدم ها فهمیدن که دلیل حوادث رو نمیدانن و جهل دارن، خدا رو اختراع کردن. و حالا سوال این است که آدم ها نسبت به گذشته این علم به جهلشون بیشتر شده یا کمتر شده؟ بیشتر شده. وقت مطابق اون مدل یک تناقض پیش میاد، چون در اونجا به ما میگفتن که اگر این علم بیشتر شود باید خدا چی بشه؟ سوستر شود. در حالی که ما داریم میگیم که این علم به جهل چی شده است؟ بیشتر شده است. توجه میکنید؟ بنابراین اولا اون چه که مایه تمیز ماست، فارغ ماست با حیوانات، در این مسئله خاص جهل که داریم بحث میکنیم، مسئله این است که ما میتوانیم بدانیم که نمیدانیم، حیوانات نمیدانند. و اون چه که در حقیقت باعث این میشود که ما به سراغ مدل سازی و تفسیر برویم، همین علم به جهل است نه خود جهل. و اما این علم به جهل بیشتر میشود با پیشرفت علم نه کمتر، و این خلاف اون نتیجه گیری که در اون تئوری هست که هرچه که این بیشتر شد خداشناسی هم سست‌تر می‌شود. یعنی یک مدل است که در واقع در دو تا نتیجه نقیض از او داره گرفته می‌شود. هم ازش نتیجه گیری می‌شود که خدا سست‌تر می‌شود، هم نتیجه گیری می‌شود که خداوند چی میشه؟ قوی‌تر میشه. و وقتی مدلی به اینجا کارش منتهی شد، حداکثر این است که نسبت به اون چیزی که ما می‌خوایم تفسیر کنیم بی‌تفاوت است. حداکثر این است که بی تفاوت است. یعنی این دخالتی نداره. چیزی که شما میتونید به کار بگیریش هم در تفسیر یک پدیده و تفسیر نقیض همون پدیده. حد اکثر این است که این نسبت به اون پدیده چیه؟ بی تفاوت است. یعنی دخالتی نداره. شما اصلا پای رو خود کشیدی وسط. یعنی نشان داره میده این خودش که ما باید سراغ یه امر دیگه بریم. ماجرا در مولعبتی بر مبنای اون که ما میگیم دو نتیجه میدهد، بر مبنای اون چه که اون گویندگان اعتقاد کرده هم توجه کردید. یعنی مطابق همون نظریه اونها دو تا نتیجه میشه گرفت. یعنی اگر علم به جهل رو مولد خدا بدانیم، اونا میخوان نتیجه بگیرن که در گذشتگان باید بیشتر باشد، بعد ما با این تحلیلی که از مسئله رشد علم کردیم باید نتیجه بگیریم که در آیندگان باید بیشتر باشد، و اونا میخوان نتیجه بگیرن که در آیندگان باید چی باشه؟ کمتر باشه. یعنی به یک تناقض منتهی میشود این نظریه. دو تا حادثه متفاوت بلکه متناقض به کمک اون میخواد تفسیر بشه. گفتم یا از بعد این مدل رو دور انداخت، یا حد درسته این است که بعد گفته اصلا مستقل از این بعد مدل دیگری ساخت. در مورد ترس ماجرا به همون قرار بود که گفتم که باز اگر ترس رو ما بخواییم ملاک بدونیم، منقوض واقع می شود به ترس در حیوانات، و اینکه ما مجبور می شدیم که برای ترس یعنی به زمینه ترس چیز دیگری رو در اینجا بیفزاییم که بالاخره رنگ انسانی بده، بالاخره مجرد ترس نباشد و نماند، چیزی برای افزوده شود. حالا اون چیز چیه باید رسیدی کنیم و یا در جهل تا اینکه ببینیم که چگونه می شود.
نکته بعدی که در اینجا باید اضافه کنیم همون مسئله این است که آیا اگر ما در حقیقت ببینید این بحثی که الان داریم میکنیم به مسئله نقص و نقض ارتباط مستقیم نداره، منتها لازم است که در اینجا گفته شود به خاطر اینکه کسانی که این تئوری رو ساختند به این جنبه هم نظر داشتند و ما این رو هم مجبوریم ذکر بکنیم، گرچه که این یه چیزی در واقع کمی جدای از اون مباحث و اون مسئله این است که اگر صرفا مسئله ترس و جهل به منزله یه مدل علمی عرضه شده بود، خب باید با همین کیفیتی که ما این رو گفتیم باید اینا رو نقد و تحلیلش کرد، ببینیم بالاخره از نظر روانی و از نظر منطقی و اینا قضیه چجوری. اما در اینجا یک چیز دیگه هم همطور خود به خود این درون خزیده است و اون استش که اینا پنداشتن و البته این افسونشون هم در یه عده مؤثر واقع شده، پنداشتن که اگر بیان و بگن شریفی در اون صورت خود خداوند هم متصرف به اون شرافت میشد، اما اگر بگن که یک اموری که پست است و منفوره اون وقت خود انگیزه خداوند هم چی میشه؟ انگیزه خداوند هم به همون منفوریت مبتلا میشود. این البته گفتم افسون مؤثری تنها در اینجا نیست، در خیلی از جاهای دیگه هم این مطلب صادق است. شما تو جامعه ما دیگه به گوش همتون صدها بار خورده است یه چیزی که میگم یا این فکر بورژواییه، این از همین قبیل است، این از همین قبیل است. اصلا قبل از اینکه شما سراغ نقض و نقص و نمیدونم نقد منطقی و فلان اینا برید، اولین چیزی که بعد در نظر میگید همین است، این شخص برای زمین زدن یه اندیشه‌ای سرچشمش رو میخواد به شما نشون بده یا انگیزه اش رو، درسته؟ بعد با دادن این انگیزه میخواد بگه خود اون اندیشه رو هم باید ول کنید، میگه که این فکر بورژواییه، یعنی اثر انگیزه های بورژوایی این رو گفتن، فیلسوفان سرمایه‌دار این حرف رو زدن، این اثر انگیزه های سرمایه‌داری و چون اون انگیزه ها منفور است، مقصوب است و نامقبول است، پس خود این افکار و این اندیشه ها هم باطل است. این افسون رو شما چقدر قربانیانش رو و مسحورینش رو میشناسید؟ فراوان است، خیلی فراوان است که با این نسبت دادن فکری به سرمنشأ او و به سرچشمه و به انگیزه مبندد او میخوان خود فکر رو بی‌اعتبار کنند. این یکی از بی‌اعتبارترین فکرهاست خوده، یکی از مغالطات منطقی بسیار خطرناک و بسیار شایع است. توجه کردید امیرالمومنین در برابر خوارج چی میگفت؟ خوارج اومده بودن میگفتن که لا حکم الا لله، بله امیرالمومنین میفرمودن که کلمت و حق یراد به حل باطل، حرف درستی دارن میزنن ولی انگیزه باطلی دارن، اینا مقصود باطلی دارن، از سر یه فکر غلطی یه نیت باطلی دارن این حرف رو میزنن، اینا انهم یقولون لا امرت الا لله، اینا مقصودشون اونه ولی حرف درسته. این خیلی سلامت طبع و قوت اندیشه میخواد که شخص همیشه انگیزه رو از اندیشه جدا کند، عقده رو از عقیده بازشناسی کند. خب آقا شما معتقدید که خوارج عقده دارن، نیت سوء دارن، خباثت طبع دارن، همه اینا درست، ولی اینا حتی یه حرف حق رو ممکنه دستاویز نیت باطلشون بکنن، اینا هم کاملا امکان داره، ولی دیگه شما به هوای او نمیباید بیای خود حق بودن این رو هم انکار بکنی. قرآن همین اول سوره منافقین که اذا جاءك المنافقین منافقون میگن چی؟ نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک، یا یشهد انک لرسول ولكن المنافقون منافقین لکاذبون، اینا میان و والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، بله ببخشید، این منافقین وقتی که میان پیش تو میگن که تو پیغمبر خدایی، خدا هم شهادت میدهد که تو پیغمبر اویی، ولی این منافقین دروغ میگن، یعنی اینا از یه نیت دیگری میگن، اینا یک انگیزه های خبیثی دارن که اینو میگن، ولی اینی که میگن تو پیغمبری که راسته، این که دروغ نیست، ولی نیت باطل است، خباثت طبع در اینجا هست. من اینا رو به عنوان مثال دارم عرض میکنم که توجه داشته باشید که در خیلی از موارد نشان دادن انگیزه ها به هیچ وجه منتهی نمی شود. یعنی ارتباط منطقی خلاصه بین این دو گسسته است. حالا یه وقتی تصادفاً اینا یک جور باشن یا نباشن اصلا بحث تصادف است. منطقاً راهی نیست بین شرف یا بی‌شرافتی انگیزه و شرف یا بی‌شرافتی اندیشه و اون فکری که پشت اون. اون قصه جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری رو که ما به منزله تمرین اینجا گذاشته ایم اون رو حتما بخونید. اون یه قسمتی داره که مقدارش ناظر به همین است. میگه که سعدی وقتی که با اون درویش دعواشون شده بود این مدافع اغنیا بود جناب سعدی و اونم مخالف اغنیا بود و نزاع بر سر این بود در بیان توانگری. گفتم مذمت اینان روا مدار که خداوند کرمند. گفت غلط گفتی که بنده درمند. چه فایده که ابر آزارند و نمیبارند و چشمه آفتابند و نمیتابند و بر مرکب استطاعت سوارانند و نمیرانند. قدمی در راه خدا ننهند و درمی بی من و عزا ندهند و نه آن در سر دارند که سر به کسی فرو دارند. بعد اون وقت بعد این جناب درویش شروع میکنه به این که میگه اینها آدم های ممسکن مالی به مشقت فراهم آرند و به خستت نگه دارند و به حسرت بگذارند. بعد سعدی میگه که بهش گفتم که گفتم بر بخل خداوندان نعمت وقوف نیافته ای الا به علت گدایی. گدا داند که ممسک کیست و محک داند که زر چیست. گفتا نه که آن به تجربت همی گویم. گفتا که بر حال ایشان رحمت میبرم. گفتم نه که بر مال ایشان حسرت میخوری. گفت نه که به تجربت آن همی گویم. حالا این عبارات رو من یک کمی هم پس پیش ممکنه ذکر بکنم. ماجرا رو ببینید چجوری. یه نفری نشسته میگه اینا پول به مشقت مالی فراهم آورند و به خصت نگه دارند و به حسرت بگذارند. سعدی هم بهش میگه که چون تو گدایی میگی اینا بخیرند. بعد اون میگه چی؟ میگه نه من به تجربت همین گویم که قلیزان بردر بگمارند و نمیدونم هر کی که بیاد به اونم میگن که کسی در سرای نیست و راست گفته باشند. اون را که عقل و دانش و تدبیر و رای نیست خوش گفت فرددات کس در سرای نیست. بعد یه کسی داره در برابر شما میگه که من به تجربت دارم روششون رو برای شما دو تحلیل میکنم. میگن که ببین این خصت هست، این بخل هست، این گدایی هست، این فلان هست. بعد او بهش میگه نه انگیزه تو در گفتن این سخن اون گدا بودن خودته، اون گدا طبعی خودته. حالا فرض کنیم که همین باشه. بالاخره اصل مطلب کجا رفت؟ نمیشه گفت که چون تو از روی این انگیزه، از روی حسرت خوردن به مال اونا داری این حرف رو میزنی پس این حرف غلط است. این حرف باید جدای از اون انگیزه بررسی شود که ببینیم واقعا راسته یا دروغه، اینا پولشون خرج میکنن یا نمیکنن. توجه میکنید این مسئله انگیزه ها و به دنبالش اندیشه ها این ماجرا در مورد این جریانات طبقاتی جاری. وقتی که یه فکری رو نسبت میدهند به یه طبقه میگن این ریشه طبقاتی داره، این درست بر همون مبنا. در روانشناسی وقتی بعضی از اندیشه ها به بعضی از عقده ها نسبت داده می شود. ببینید من اینجا یک نکته رو خوب روشن کنم که غرض از این مسئله چیست. مطلب این است که هرگاه انگیزه مولد اندیشه ای شده باشد، حق و باطل اون اندیشه را نمی باید از روی پستی یا بلندی اون انگیزه مشخص کرد. اون سخنی که ما بخواه بگیم دقیقا این است. هرگاه اندیشه‌ای فرزند انگیزه‌ای باشد یا انگیزه‌ای مولد اندیشه‌ای باشد که این فراوان است. هرگاه انگیزه‌ای مولد اندیشه‌ای باشد از روی پستی و بلندی اون انگیزه نمیتوان حق یا باطل بودن اون اندیشه را نتیجه گرفت. ما دقیقاً این رو داریم میگیم و این نوع ارتباط رو داریم انکار میکنیم. میگیم این به اون مربوط نیست. ما تو این کتاب مثالهایی زدیم که اون کتاب ایدئولوژی شیطانی هم اگر دستون رسید من مبسوطاً این نکته رو نوشتم. فرض کنید که مثلا اومدن گفتن که یک کیفیاتی در زمان در قرن اول قرن بیستم رخ داد که باعث شد ایده اصل علیت رو انکار بکنن در فیزیک. جنگ جهانی اول مثلا. خیلی خوب، این انگیزه انکار اصل علیت بوده. جنگ جهانی اول، اونم خود جنگ هم چه عواملی داشت تا تولید شد، اون آتشش افروخته شد، اینا به جای خودش. این باعث شد که فیزیکدان ها متزلزل بشن، در کل عالم بگن پس معلوم حسابی نیست و یه مرتبه جنگ افروخته می شود، چون تا قبل از اون خیلی اعتماد داشتن به این که دنیا خیلی امن و امان است و به قول یکی از نویسنده ها حساب اندوخته های بانکی و خودشون هم کرده بودند و این که مثلا تا 20 سال بعد رسته او به کجا میرسه، بچه هستی که کلاسیه حساب از اندازش به چه مقدار رسیده، همه اینا رو در آرامش خاطر همه رو حساب بر خودشون کرده بودند و تا 50 سال بعد حتی مرخصی رفتن هاشون گریت ها رو هم خریده بودند به کجا در چه سالی برن، همطور که همین الان هم اروپایی ها مقدار زیری تو همین حال و هواها زندگی میکنند. بعد این جنگ جهانی یک مرتبه در رسید، همه حساب ها به هم خورد، همه حساب ها به هم خورد، هیچ چیزی دیگه ابقا نداشت. اصل این تحلیل تاریخی یک مطلبه که واقعا راسته یا دروغه، اصلا قابل قبول یا نه، ولی بیاییم و ما اینجا فرض کنیم که مطلب از همین قرار است. اون جنگ انگیزه این انکار شد. بسیار خوب، لابد توی عصر یونان قدیم از همون زمانی که مرحوم ارسطو و افلاطون و اینا هم زندگی می‌کردن، لابد یه انگیزه هایی هم باعث شد که اونا هم رو بیارن به اصل علیت. بالاخره از این انکارش یه انگیزه ای داشته، لابد قبول و اصل مطرح کردن و این چیزا هم یه انگیزه هایی داشته. لابد مثلا میگن اون نظام آهنین برد دارد و فلان و از این چیزا که اون موقع بوده، اینا هم باعث شده که اینا به اصل علیت اعتقاد پیدا کنن. خیلی خوب، حالا بالاخره ما چی کار کنیم؟ ما اصل علیت قبول کنیم یا انکار کنیم؟ تکلیف ما چی این بشه؟ ما برای قبول کردن این اصل بریم ببینیم چون جنگ بد بوده بگیم پس انکارش هم بده، انکار اصل علیت، یا چون بردهداری بده قبول اصل علیت هم بده، یا اینکه باید مستقل از اینا این اندیشه رو بررسی کرد. به هر دلیلی، هر چیزی، هر متفکری رو رانده به طرف انکار یا قبول علیت، انکار و قبول علیت رو باید مستقل از اون اندیشه ها بررسی کرد و هر فکر فلسفی رو از این قبیل، هر فکر فلسفی میخواد باشه و هر فکر علمی هیچ فرق نمی کنه. اینی که چی این رو تولید کرد غیر از این است که خودش چی و خودش راست یا دروغه و حق یا باطله. این رو من امیدوارم که به حق مطلب رو رسیده باشید و دقیقا اون موضعی رو که ما بر اونها میکشاریم و نکته مهمی هم هست این رو توجه داشته باشید. این اصلا یه مغالطه ای فرنجی ها که منطقه خودشون تحت عنوان جنتیک فالسی همین رو مغالطه تجبینی یا مغالطه دایشی یا مغالطه از باب خلط انگیزه به انگیخته این اسم هم روش گذاشتن. خب حالا بیان به مسئله مورد بحث خودمون. هر مولد اندیشه خدا شده است و یا جهل، بیاییم قبول کنیم مطلب رو، یعنی حالا دیگه مناقشه هم نکنیم و فرض کنیم مسئله درستی هم باشه. اونایی که اینو گفتن این جمعه رو هم منظور داشتن و اتفاقا اولین چیزی هم که در ذهن میزن همین قسمت بحث که چون یک انگیزه های نامطبوعی، خب ما نه ترس رو نه جهل رو هیچ کدوم به شراحت که نمیشناسیم، چون به امور منفی میدونیم که بعد بالاخره رفتشون کرد، نه آدم ترسو آدم مقبولی مقبولی، نه صفت ترس صفت حمیده و نه جهل، هیچ کدوم هر دو تا اینا رو بعد از بین برد و رفت کرد. پس اخلاقا هم جهل و هم ترس مذموم هست، این نزد عموم مردم هست، همه ما اینو به جمله در ذهن خودمون داریم. و اگر شما اومدی گفتی اون خدا هم بچه همین ترس و جهله، اونم فرزند همین هست و همین ها اونو ساختنش، خود به خود اینجا چه استنتاجی میخواد صورت بگیره؟ چیزی مقدار از این مضمون بودن هم حل بدیم و سر بدیم تا بره به خود آستانه خدا، یعنی او هم خلاصه از این نمد کلاه و بسترش بره و بگیم که وقتی ترس رو میخوای دور بندازی، جهل رو همه رو با فرزندان و تمام خانواده رو باید سر بگوید، چه اون خدا که بچه این رو داد خود نفس این استنتاج یا این القا که می شود، این تنینی که این بحث داره، خود اینم یه مقداری
یعنی نفری که 90% تنین باطله، باید گوش رو نسبت به این بست. چنین چیزی نیست. ما به فرضم قبول کنیم که ترس یا زهر مایه به وجود آمدن اندیشه خداوند است، اینا هیچ لطمه‌ای به درستی یا نادرستی اعتقاد به خدا و بودن موجود به نام خدا نمی‌زنند. حق و باطل اون اندیشه را همطور که گفتیم میباید جدا از پستی یا بلندی اندیشه ها بررسی کرد. بالاخره آقا تمام علومی که توی دنیا به وجود اومده، چه فلسفه چه علم چه چیزهای دیگه، اینا یک پاشون در جهل ما، یعنی اگر ما علم به جهل نداشته باشیم اینا اصلا ایجاد نمی کنیم. علم به جهل اگر نباشد و این انگیزه و سائقه درونی برای رفع جهل و زدودن جهل، ما که سراغ علم نمیریم، سراغ فلسفه نمیریم، هیچ از این کاخ بلند معارف بشری ساخته نمیشه. اونا هم انگیزشون جهل است، مسلمان هم همین یه دستان یکی از انگیزه هایی که به تولید اونها منتهی شده است. ولی ما این وقت علم رو ملامت نمی کنیم، بگیم که این چیزی که خود جهل به وجود آورندشه پس هم قیمت جهله، پس هم جهل باید کنار روش هم علم رو، این رو ما نمیدیم توجه میکنیم. بنابراین از این جهت هم نمیباید فریفته این پندار شد و تصور کرد که چون انگیزه ها نامطلوبند، اون انگیخته و اون محصول این انگیزه ها هم نامطلوبند. اصولا در عالم تداعی ها همیشه قضیه این قرار است، یه چیز تلخ میتونه چیز شیرین رو تداعی کنه، یه چیز شیرین که تلخ رو تداعی کنه و این اتفاق دارد که دیگه مستقل از اون اولی بعدی ها بر خودشون باید ارزیابی منطقی و نقد فلسفی بده.